موفق نشدن، حالا با اهدافشون هم نرسیدن، بالای رود لیتانی هم نتونستن بیان، یک افتضاح بود. اون هم تانک مرکابا که خیلی روش تاکید داشتن از دست دادن. حالا من یه جنبندی بکنم. پس ببینید، بعد دوم عملیات وعده صادق بعد رسانه‌ای بود که واقعا اومد دیگه تو اینجا افکار عمومی درک کردن که آقا نه، این اسرائیلی که دارن میگن نه اون اسرائیل شکست ناپذیری است که ما مثلا میدیدیم که 1982 شما در عرض چند ساعت از مرز بین المللی اومدن تا جنوب لبنان، تا ببخشید جنوب بیروت، در عرض چند ساعت. حالا همین در سال 2006 میاد 34 روز میجنگه، از رود لیتانی نمیتونه بالاتر بیاد، در حالی که قبلا 1982 در عرض چند ساعت ارتش خودش رو اومد در حومه بیروت مستقر کرد حزب الله. و اتفاقا ببخشید اسرائیل، و اتفاقا همون هم شد منبعی که حالا خداوند درجات امام راحل و شهید حاج احمد متوسلیان رو عالی کنه، که اونجا اون لشکر ما رفت و که حالا اون مراحلی بود که حالا به اینجا ختم شد. اونم بعد دومش. بعد سومش هم که من دیگه جنبندی بکنم، ببینید مسئله سومی که وجود داره، افکار عمومی جهانی هم الان به نظر من به اون نقطه رسیده که دیگه متوجهه که خود افکار عمومی، ببخشید فلسطینی ها، که الان یک حامی بزرگ دارن، یک حامی بزرگی که اگر به قولی معروف اراده بکند میتواند سپرها رو بشکافد و حمله بکند. و به نظر من این در روحیه رزمندگان، در روحیه محور مقاومت بسیار تأثیر داره. شما ببینید حالا کاری که یمنی ها دارن انجام میدن از ابتدای جنگ تقریبا، تا بیاد کاری که الان حزب الله واقعا رشادتی که دارن انجام میدن، خب اسرائیل رو در شمال خودش مشغول کرده و که اگر این نبود تمام توان معطوف میشد به غزه و واقعا شرایط سخت‌تر میشد. این تأثیری که در روحیه واقعا رزمندگان محور مقاومت، که آقا اصطلاحاً حالا اونا میگن آقا بالاخره منشأ و ملغرا تهران هست، و ملغرای جهان اسلام، و این ام ملغرا اگر لازم باشد حمله خواهد کرد. حالا انشالله این حمله‌ای که در طی دو سه هفته آتی هم انشالله تکمیل خواهد شد در ادامه عملیات وعده صادق، حالا بگیم وعده صادق دو یا یک عملیات دیگری باشد به نام باشد، انشالله اونجا دیگه این هیمنه اسرائیل کامل شکسته خواهد شد.
انشالله حالا در خصوص عملیاتی که جواری اشاره می‌فرمایید، حتما باید که مسئولان مرتبط با این حوزه در واقع زمانش رو و نوعش رو با توجه به مصاحبه‌ای که انجام شده و اینها اعلام بکنن. خیلی متشکرم جواب آقای دکتر امینی. حالا اگر که نکته‌ای در خصوص وعده صادق مونده که تکمیل بفرمایید، فرمایشات آقای دکتر رضایی رو که بفرمایید، اگر نه که بریم به سراغ بحث نقش آمریکایی‌ها، که هر دو بزرگوار در فرمایشاتتون اشاره کردید به نقش ویژه‌ای که آمریکایی‌ها در واقع حمایت ویژه از رژیم صهیونیستی دارن ایفا می‌کنن، به خصوص در منطقه که بخواد این جنگ افروزی‌هایی که داره انجام می‌ده رو انجام بده. از این نقش آمریکایی‌ها بفرمایید، سردرگمی که در حال حاضر خود کاخ سفید وجود داره، وضعیت نابسامان و ناتوانی که رژیم صهیونیستی داره، چه حالا از طریق فشارهای بیرونی که همین اعتراضاتی هستش که داره در کشورهای مختلف صورت میگیره، چه اون اعتراضاتی که در خود در واقع اون ساکنان سرزمین‌های اشغالی دارن بر علیه نتانیاهو انجام میدن، و چه خود در خود درون در واقع رژیم صهیونیستی اون حاکمیتش داره صورت میگیره. اشاره بفرمایید، ممنون میشم.
آیا تو کامل فهمدن؟ چون خب در مورد امنیت وعده صادق هم زیاد گفتگو شده، اگر اجازه بدین نکته هست، ولی اگر اجازه بدین عبور کنیم برسیم به مباحث دیگه. ببینید آمریکا الان احساس میشه که دولت آقای بایدن داره تلاش میکنه به هر طریقی هست، حتی فارغ از آقای نتانیاهو، به یک توافق با حماس برسه. آمریکا اعلام میکنه ظرف یک هفته آینده ما توافق رو به توافق می‌رسیم، ولی آقای بایدن و تیمشون اعلام می‌کنن نه، ما توافق نزدیک نیستیم. این اختلافی که بین دولت آقای بایدن و دولت آقای نتانیاهو وجود داره، و این خب خیلی پیچیده می‌کنه شرایط رو. این رو هم باید در نظر بگیرید که محور غرب الان در دو جبهه داره می‌جنگه، یعنی بخشی از توان و انرژیشون در جنگ روسیه و اوکراین هست، و خب اون هم فشار زیادی میاره. من چند روز پیش یک مقاله‌ای میخوندم، تحلیل کرده بودن که اگر همینطوری جنگ اوکراین و روسیه ادامه پیدا کنه، بسیاری از زرادخانه‌های در واقع، حالا انبارهای مهمات در واقع کشورهای اروپایی رو به تحلیل رفته و این امکان وجود داره که با یک حمله برق‌آسا بخشی از اروپا به تصرف دارد. خب خیلی کمک کردن، خیلی از تسلیحاتشون رو واگذار کردن و خب خیلی این مشکل ایجاد میکنه. از اون طرف هم خب حمایتی که دارن از رژیم صهیونیستی میکنن و فشار داره وارد میکنه. آقای بایدن میخواد که قبل از پایان دولتش این توافق رو در واقع به توافق برسه و خیلی هم داره فشار میاره.
اسم خودش میخواد همه چیز رو تمام کنه.
میخواد آقای بایدن میخواد تمام کنه در واقع چیزو. و خب این الان بیشترین تنشی که وجود داره در مورد همون محور فیلادلفیاس اصطلاحاً که در واقع داره تلاش میکنه آقای نتانیاهو غزه رو به دو نیم تقسیم کنه و داره تلاش میکنه که به بهانه های مختلف من بررسی میکردم به بهانه این که از مثلا حالا از اینجا در واقع این دوتا محوری نتاری میگه فیلادلفیاس که به بهانه این که از اینجا تجهیزات عبور میکنه نیروهای کمکی ارسال میشه و اینها. اما خیلی از تحلیلگران داخل رژیم صهیونیستی این که آقا اگر هم سلاحی کمک میشه بیشتر از رفعه نه از اینها و اینها بهانه یک های نتانیاهو برای این که در واقع به صلح نرسه داره میاره، تلاش داره میکنه که در واقع این قصه آتش بس رو به تعویق بندازه، حالا به اهدافش برسه. و من فکر میکنم که نتانیاهو اگه فشار بیش از اندازه‌ای که الان داره آمریکا به ایشون وارد میکنه، به دولت ایشون وارد میکنه، بعید نیست که حالا دست به اقدامات دیوانواری هم بزنه، چون نتانیاهو واقعا مثل اون کسی که داره غرق میشه و دست به هر چیزی میندازه. عرض کردم احتمال این که سعی کنه دیوانگی در مورد لبنان انجام بده و به سری اهداف در لبنان حمله بکنه هست. ببینید الان خب متاسفانه خب غزه رو خیلی فکر کنم 80 تا 90 درصد از غزه رو به خاک یکسان کردن، چیزی دیگه از غزه نمونده. دوستان مطلب منتشر کردن که اول سال تحصیلی ولی هیچ مدرسه ای در غزه نیست که بخوام بچه‌ها به سر کلاس برن. متاسفانه فکر کنم دیشب یا امروز هم بود به یک مدرسه هم دوباره حمله کردن. در کلانه باختری هم همین اتفاق داره میفته. خب
این بزرگترینش بود دیگه، با خاک یکسان شد دیگه.
بله بله متاسفانه. ببین در کلانه باختری هم همین اتفاق داره میفته. غزه رو تقریبا نابود کردن، به کلانه باختری هم رسیدن ولی به هیچ کدوم از اهدافش نرسیدن. الان آقای نتانیاهو هیچ بهانه‌ای برای ادامه دادن جنگ نداره. خب مفاد توافق هم خیلیش الان به در واقع به توافق رسیدن. حماس هم داره در واقع با شروط موافقت میکنه. خب یک بحث وجود داره، اون بحث این دو تا محوره که عملا داره تلاش میکنه که غزه رو دو بخش کنه و فشارهایی که وارد کنه چند تا اونجا پادگان ایجاد کرده و داره تلاش میکنه که اینا هم از منظر افکار داخلی در واقع خود مردم صهیونیست ها بهانه است. کاملا اینو مردم درک کردن. این نظر سنجی من میدم اگر اشتباه نکنم بیش از 70 درصد از مردم ساکن اراضی اشغالی این رو اعتقاد دارن که این بهانه ای که آقای نتانیاهو داره میاره که در واقع پایان نده جنگ رو. و یا مثلا رئیس سابق شباک گفته که آقای نتانیاهو یک شارلاتانه. اینها در واقع بازی های سیاسی که ایشون داره میکنه که تلاش کنه در واقع جنگ رو ادامه پیدا کنه. شما اینو میدونید که آقای نتانیاهو یک خطری داره اگر جنگ این اولویتی که الان در واقع در کشور رژیم قاسم صهیونیستی وجود داره به پایان برسه، همیشون دولتش احتمال زیاد فرو خواهد پاشید، هم بحثایی که ایشون در محاکم قضایی رژیم صهیونیستی داره خب به شدت دچار چالش هم دولتش میشه هم شخص ایشون میشه و دنبال این که سعی کنه یک پیروزی برای خودش ایجاد کنه. الان هیچ عملا هیچ کدوم از اهداف رو نرسیده، هیچ پیروزی کسب نکرده و به شدت هم در افکار عمومی دنیا منفوره. امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی این پیشبردی که نداشته هیچ پسرفت هم داشته، الان اینطور شده در افکار عمومی که کمک کردن به یه روزی در واقع اینطور میشه گفت که از روز اول که حالا آقای دکتر تاریخچه‌اش رو فرمودن همیشه با مظلوم نمایی تلاش میکردن کمک بگیرن، حالا از پس جنگ جهانی دوم که بارها مردم آلمان اینا میگفتن که آقا اگر هم اتفاقی افتاده خب چرا ما باید در واقع هزینه‌اش رو بدیم، تا امروز با مظلوم نمایی این رو پیش بردن ولی الان امروز دیگه این مظلوم نمایی جواب نمیده. از اون ور هم تمام ادعاهایی که داشتن، ببینید شما بهمن 1400 بود که اولین بار در واقع پهپاد حزب الله در عرضه اشغالی رویت شد، اونم نه در واقع شبکه های امنیتیشون به چشم بر واقع صنایع نظامی از سامانه های موشکیشون در واقع تصویر برداره میکنه و حالا پهپاد جدیدی که از ویلای آقای نتانیاهو در واقع تصویر برداره میکنه. این یک شکست در واقع اطلاعات امنیتی، این که امروز محور مقاومت کاملا بر اراضی اشغالی اشراف داره و عملا شما نمیتونی بگی که در جنگ پیروزی، این شما وقتی میتونی در جنگ بگی پیروزی که دست بالا رو داری، وقتی در جنگ دست بالا رو نداری، یعنی هم افکار عمومی رو نداری، هم جنگ پیروزی نظامی حاصل نکردی، هم به شدت داره موازد مورد تهاجم قرار میگیره از جانب محور مقاومت، اینجاست که خود به خود حامیانت هم پاپس میکشن. میخوام برگردم به عرض شما به مطلبی که شما فرمود گیرین، حامیان شما امروز آرومانوم دارن پاپس میکشن. امروز دیگه نه انگلستان مثل روز اول حمایت میکنه، نه فرانسه مثل روز اول حمایت میکنه، نه آلمان مثل روز اول حمایت میکنه. بسیار شما نه تنها در شما مثلا کشورهای آسیای شرقی معمولا کشورهایی نیستن که در این زمین رو ورود کنن، ولی امروز راهپیمایی که در ژاپن، در کره، در خیلی از کشورها اتفاق میفته، این نشون میده که نه تنها شاید اینطور برای شما مثال بزنم کوتاه کنم از زمان که برسیم بحث رو تمام کنیم، شما مثلا در یه مدرسه وقتی یه شاگردی از قلدره بقیه هم دورش جمع میشن، ولی وقتی یه نفر بیاد این قلدره رو نشون بده که نه این قلدرم ضربه پذیره، آروم آروم هیمنش وقتی میشینه دوستانش هم از کنارش فاصله میگیرن. امروز هم آمریکا هم در واقع رژیم صهیونیستی اون هیمنشون شکسته و اینکه حالا یه زمان تصور میشد که آقا ما بریم به طرف قوی تر ماجرا وصل بشیم و با طرف قوی تر بتونیم کار رو پیش ببریم، امروز این شکسته و عملا تنها ماندن. حالا شاید در رسانه هاشون تبلیغ کنن نه همه با ما هم حمایت میکنن، این الان دادگاه لاهر میبینید، در عرصه بین‌المللی میبینید، در واقع قطعنامه هایی که علیه این رژیم صادر میشه رو میبینید، اینها نشون میده که دیگه دست برتر رو در افکار عمومی هم ندارن و حامیانشون هم امروز نمیتونن حمایت کنن. بعید من نمیدونم ظرف چند روز آینده آقای دولت های بایدن هم با این مقاومت که آقای نتانیاهو داره میکنه ارسال سلاح رو در واقع متوقف کنه و شما اگه ارسال سلاح متوقف شه به رژیم صهیونیستی نمیتونه این یکی دو ماه آینده هم دووم بیاره که حالا شاید بتونه وصل کنه جنگ رو به دولت آقای نتانیاهو. درسته دو ماه دیگه انتخابات برگزار میشه، ولی دو ماه دیگه آقای ترامپ، اگر هم فرض کنیم که آقای ترامپ دولت رو دست میگیره، دو ماه دیگه دست نمیگیره دولت رو، زمان میبره. و امروز این رو آقای نتانیاهو هم میدونه که اگر آقای بایدن امروز تصمیم بگیره ارسال سلاح رو متوقف کنه، توی 4 ماه 5 ماه حتما نمیتونه در واقع این جنگ رو ادامه بده و با این اصطلاحاً دست فرمون نمیتونه جنگ رو ادامه بده و قطعا شکست خواهد خورد. امروز آقای نتانیاهو در یک دوراهی قرار گرفته و فکر میکنم که با این روند تلاش کنه که محور جدیدی رو باز کنه و سعی کنه اقدامات دیگه رو بکنه که از این منجلابی که درش وجود داره خارج بشه.
متشکرم آقای دکتر رضایی. خب مطرح شد در مورد این که بایدن داره تلاش میکنه که یک آتش‌بسی بالاخره صورت بگیره، حالا یه قدری هم پیشبینی ها بر این هستش که ممکنه حمایت هاش رو از رژیم صهیونیستی کم بکنه و این دست حمایتی که پشت سر رژیم صهیونیستی گرفته، هر چقدر که این رو به قول معروف سبک‌ترش بکنه، احتمال سریع‌تر سقوط کردن رژیم صهیونیستی به خصوص شخص نتانیاهو هم بیشتر خواهد شد. از اون طرف هم نتانیاهو داره تمام تلاشش رو میکنه که جنگ رو به همین حالت نگه داره برای رسیدن به آنچه که اهداف خودش هستش و خب خیلی قائل به آتش بس نیست. هر زمانی هم که گفتگوها و مذاکراتی در مورد آتش بس بخواد صورت بگیره، اتفاقا یه عملیاتی انجام میده که بتونه قشنگ نقضش بکنه در همون ثانیه‌ها و دقایق اولیه موضوعی که در مورد آتش بس. در مورد این شکست مذاکرات آتش بسی که بارها بارها انجام شده توضیح بفرمایید و خب بالاخره این دست و پایی که رژیم صهیونیستی داره میزنه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، حالا ببینید که البته میشه گفتش که واقعا این دست و پای زدنه، دست و پا زدن نتانیاهوست برای حفظ کردن خودش تو شرایط موجود.
بله درود بر شما، تشکر میکنم از مقدمه بسیار وزین سرکار علیه، خیلی کامل فرمودید. ببینید من یه نقد قبلی بزنم که الان به همین جمله سرکار علیه برسم نکته. ما گفتم از زمان نیکسون به بعد دیگه اسرائیل تحت حمایت واقعا بی قید و شرط و چک سفید امضای دولت ایالات متحده قرار گرفت. خب ما میبینیم تقریبا سالی 3 میلیارد دلار کمک کرده تو این طول این چندین سال از نیکسون به بعد حالا، و همیشه هم تحت به قولی معروف اصطلاحاً مستظهر بوده اسرائیل به حمایت‌های خدمت شما عزیزم اطلاعاتی، لوجستیکی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده. این همه قطعنامه براش به تو کرده اینا. حالا به نظر من اون ماری که آقای بایدن از ابتدا توی مذاکرات در آستین پروروند الان اومده و ضد خود اینا شده. چی شده؟ ببینید اینا اومدن یک متخصص جنگ زیرزمینی رو که در جنگ های در قضیه فلوجه، عملیات فلوجه بسیار ایده‌هاش مثمر ثمر بود رو اومدن و در خود تل‌آویو مستقر کردن. یعنی این متخصص سوار هواپیمای دیپلماتیک بلینکن بود و اومد اونجا مستقر شد و مرتب به اینا خدمت شما عزیزم مشاوره میداد که آقا شما باید این خدمت شما عرضم که به این شیوه بجنگید تا در جنگ زیر زمینی، یعنی استران همون تونل ها موفق بشید. خب بایدن هم ابتداعا واقعا بدش نمی اومد که قضیه حماس رو یکسره کنه و باورش این بود، باور مشاورهای بایدن هم این بود که بله میتونیم، چون اون تحلیلی که از توان حماس داشتن واقعا یک تحلیل اشتباهی بود و اطلاعاتی که دستشون بود. اینا معتقد بودن خب چند تا تونل خاص رو اشاره کردم، یه بار آب بستن، یه بار گاز بستن به شیوه های مختلف، ولی خب موفق نشد. بایدن در مذاکرات این رویکرد رو دنبال میکرد، خب که اگر حالا مرحله مرحله ببینید جنگ رو اگر شما نگاه کنید، اسرائیل مستقیم ابتداهن از رویکرد کلازوویتسی اومدن جلو و بمباران کردن زیر ساختای غزه رو. خب این بمباران دو تا قضیه داشت. اولش این بود که به اون هدف نهایی دست پیدا نمی کردن، یعنی ترور مقامات اصلی حماس و حذف اصطلاحاً زیر ساختای حماس، اینفراستراکچرهای حماس. قضیه دوم این بود که افکار عمومی جهانی بسیار بسیار متاثر شد و شما دیدید اگر این بمباران هوایی ابتدای جنگ نبود، یعنی تقریبا دو ماه تا زمانی که حمله زمینی شروع شد، افکار عمومی اینطور به خروش نمی اومد. خب اینا اومدن تغییر رویکرد دادن، از کلازوویتس مبتنیش کردن بر ژومینی، یعنی جنگ رو آوردن، تانک‌ها رو آوردن ابتدا و شروع کردن به پیشروی زمینی. خب مرتب هم اصطلاحاً نکات مختلفی مطرح میشد. نهایتاً آقای بایدن در یکی از مذاکرات مشاورینش این دیدگاه رو داشتن که آقا اگر ما مجوز بدیم به نتانیاهو که وارد رفح بشه کار تمومه. اونجا یحیی سنوار اونجاست، خانوادش اونجان، محمد از سنوار اونجاست، رافع سلامه اونجاست، محمد از زیف توی رفح و ما وارد رفح بشیم کار تمومه. بایدن اومد دوباره در مذاکرات کار شکنی کردن، اصطلاحا مذاکرات رو طول دادن. حالا بایدن از اون ور چه ضربه ای میخوره که من اصطلاح مار در آستین رو گفتم؟ حواسشون نبود که اینا داره جنگ اگر همینطور جلو بیاد میرسه به انتخابات خدمت شما عرضم 2024 که حالا آقای دکتر هم اشاره فرمودن بله انتخابات نوامبره، یعنی در آبان ماست، ولی آقای برنده اصلی حالا میخواد خانم هریس باشه یا آقای ترامپ 20 ژانویه یعنی 1 بهمن امسال 1403 در کاخ سفید خواهد نشست. خب یهو دیدن بایدن خب قصد داشت، گفت آقا دیگه این آخرین فرصتی که ما پیدا کنیم که یکی از بازوهای منطقه ایران رو به تعبیر خودشون، ما حالا این اصطلاح رو نمیپسندم، بالاخره حماس یکی از حلقه های محور مقاومت هست و دارای یک شخصیت مستقله، اما من دارم از تعبیر آمریکایی‌ها میگم، آقا ما یکی از بازوهای منطقه‌ای ایران رو قطع بکنیم که حماسه و هم یک درس عبرتی میشه برای بقیه‌شون توی یمن و لبنان و خدمت شما عزیزم سوریه و عراق و حتی توی افغانستان، و این بهترین فرصت ما با ایران هم تسویه حساب بکنیم و خود تهران هم میفهمه. دیدن که نه، این باعث افزایش ایجاد شده. در تایید صحبت سرکار الیه و اون تحلیل زیباتون کاملا درسته، الان بایدن دیگه زمزمه ها شروع شد. شما اگه نگاه کنید همین چند روز اخیر بایدن داره مرتب اشاره میکنه دولتش و خودش هم حتی که آقا ما نمیتونیم دائم از شما حفاظت کنیم. ناوهای آمریکا و ناوهای هواپیما برای آمریکایی نمیتونن دائم در مدیترانه مستقر باشن، برای اینکه موشک‌های ایرانی رو اصطلاحا رهگیری کنن. خب الان این زمزمه بلند شده، چرا؟ چون اینا معتقدن که ادامه جنگ با شرایط فعلی به نفع آقای ترامپ خواهد بود، و اون روزی که متاسفانه آقای بایدن اشتباه استراتژیکی برای خودشون کرد و برای دموکرات ها کمان که الان در محافلشون این بحث هست، این زمزمه هست، اون روزی که اشتباهاً نتانیاهو رو راه دادن به آمریکا و ما ثمرش رو دیدیم، و اون روز که آقای نتانیاهو اصطلاحاً سر چیز کاروان دیپلماتیکش رو کج کرد و رفت فلوریدا و رفت توی ویلای ترامپ، باید میدونستن که ترامپ بست با نتانیاهو که باید جنگ ادامه پیدا کنه تا به امروز. الان هم من تایید میکنم صحبت آقای دکتر بزرگوار رو. ببینید آمریکایی الان بنیان الان حملات هوایی اسرائیل بمب‌های بی بی هست، بانکر باستر، سنگر شکن، یک بمب‌هایی است که با آرم جی بی یو، با حروف اول جی بی یو شروع میشه، حالا مخصوصا جی بی یو 24. شما اینا رو میدن به اینا که اون تونل‌های زیرزمینی، چون میدونن این بمب‌ها 6 متر در بتن و 15 متر در زمین فرو میره. اینا انتظار داشتن که با بمب‌های جی بی یو 24، مخصوصا چون حالا مدل‌های مختلفی داره، جی بی یو 24 بسیار قدرتمندتر، حالا جی بی یو 51 هم داریم، 35 هم داریم، ولی خب جی بی یو 24 انتظار داشتن که آقا اون شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس قطع بشه، و نشده تا به حال. و کافیه شما یک هفته، یعنی ما از الان ایالات متحده واقعا به این نتیجه برسه و قطع بکنه، ما از هفته آینده تأثیراتش رو در نبرد خواهیم دید. ببین الان بایدن بر سر یک دوراهی، یک استران پریدیکیمنت، یک مخمسه گیر کرده. یعنی چی؟ ادامه جنگ به نفع ترامپه، اما اگر حمایتهاش رو هم از اسرائیل کم بکنه، اون لابی قدرتمند یهود در آمریکا تکلیف هریس رو مشخص خواهند کرد. شما دیدید الان ترامپ داره مشخصا چی میگه، چند روزه میگه آقا اگر من نباشم اسرائیلی نخواهد بود. این به خاطر جلب نظر اون لابی قدرتمند یهودی. یعنی بایدن متاسفانه این مماشاتش، این خوابالودگیش، این بیعرضگیش کار رو برای دموکرات‌ها به این پردیکیمنت، به این مخمصه رسونده. یعنی میگم ادامه جنگ به ضررشونه، و از اون ور هم اگر جرأت نمی‌کنه حمایت‌ها رو قطع کنه، چون اون لابی قدرتمند ریشش رو می‌کنن در آمریکا. به نظر من الان فضا ایران هم، این رو هم شنوندگان بزرگوار داشته باشن، یکی از دلایل تأخیر هم، یکی باز هم میگم یکیش، حالا دلایل متعددی داره، در پاسخگویی مسئولین که مد نظر قرار میدن تصمیم گیرندگان، همین نکته است. و این نکته مهمی است. الان فعلا تصمیم گیرندگان ما به درستی دارن روی این قضیه بازی میکنند. انشالله به نظر من اخبار خوبی خواهد اومد، ولی نتانیاهو من فکر میکنم تو مرحله بعدی اگر بخواد اینطور پیش بره، گام بعدی باید رو کردن کارتای برنده ایران خواهد بود. یعنی شما ببینید اگر ایران الان فضای، یک فضای رخوتی در جبهه‌های جنگ اسرائیلی حاکم شده، خب تلفات بسیار بالاست که حالا بخش زیادیشو دارن سانسور میکنن رسانه‌های اسرائیلی، از اون ور شما میگم دارید مثل یک حالتی از این سمت میرن اون سمت، دوباره از اون سمت میبینن که نیروهای حماس از سمت قبلی که بوده دوباره دارن حمله میکنن، اصلا یک مخمسه‌ای شده برای اسرائیل، یا به هیچ پیروزی قاطعی هم نمیرسن. اون دوتا محوری هم که آقای دکتر بزرگوار اشاره فرمود کاملا درسته، محور نتسالیم که غزه رو به دو نیم میکنه و محور فیلادلفیا که در امتداد مرز با مصر خواهد بود. این دوتا محور مهم بود که عقب کشید، باز هم یعنی عقب کشید در مذاکرات، یعنی اسرائیل الان اونجا حضور دارن، منظور از عقب کشیدن اینه تو مذاکرات نتانیاهو. به نظر من در مرحله بعدی راهی جز رو کردن برگ‌های برنده توسط مقاومت نیست، و آمریکایی‌ها با این شیوه به نظر من داره ترامپ، میگم تو این مخمصه گیر کرده، نمیدونه چی کار بکنه. الان میدونید که رای گیری پستی شروع شده و ما مناظرات، حالا بماند که حالا ترامپ بخواد شرکت کنه با خانم هریس تو مناظرات یا عمل کنه، ولی آبان دیگه، تقریبا دو ماه دیگه است. حداقل من فکر میکنم اگر آقای بایدن یک تصمیم قاطع نخواد بگیره، ما باید تا روز انتخابات ایالات متحده همین فضا رو خواهیم داشت، و به نظر من این اون اهدافی رو اگر فرض کنیم که ادامه خواهد پیدا هم بکنه، اسرائیل همچنان به اون اهدافش دست پیدا نخواهد کرد، ضربات بدتری خواهد خورد، قطعا آثار روانی پاسخ ایران بسیار بسیار مهلک‌تر خواهد بود. افکار عمومی اسرائیلی الان شما می‌بینید، آقای دکتر هم اشاره فرمودن الان شبانه دارن تظاهرات انجام میدن، بسیار الان آماری که جدیداً دادن حتی تا حد مثلا 600 هزار نفر هم گفته شد، اگرچه حالا آمار دیگری اومد. خب اینا گروگاناشون رو زنده میخوان. حماس هم اومد یه کوشمندی به خرج داد، گفت آقا از این به بعد دیگه من نمیتونم امنیت جونی گروگان‌ها رو تضمین کنم، خب بمباران میکنه و اینا کشته میشن. خب اینم بسیار کار هوشمندانه بود، فشارها رو زیاد کرده، ولی من حداقل در کوتاه مدت یعنی تا انتخابات فعلا بعید میبینم گشایشی بخواد ایجاد بشه، ولی عملیات ایران قطعاً و برگ برنده‌ای که ایران رو خواهد کرد در اونجا و پس از اون انشالله سلاح جدیدی که انشالله رو خواهد شد در محورهای جنگی، به نظر من این رکود و سکون رو خواهد شکست
انشالله. آقای دکتر امینی، خب یه بخشی برمیگرده به اون اتفاقات و حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها باید از رژیم صهیونیستی بکنن تو بحث نقش آمریکایی‌ها در رژیم صهیونیستی، بخشش هم برمیگرده به اتفاقات درون خود رژیم صهیونیستی و گسل‌های داخلی که داره، که همین اعتراضاتی که در بخش قبلی بهش اشاره شد که حتی در خود در واقع سرزمین‌های اشغالی هم انجام میشه بر علیه نتانیاهو، تظاهرات صهیونیست‌ها رو داریم. یه جابالی هم اشاره فرمودید، یه بخش از فرمایشتون در خصوص احتمال سقوط خود نتانیاهو و کابینش، از این منظر نگاه بکنید، از منظر گسل‌های داخلی، مشکلات داخلی که رژیم صهیونیستی داره، علاوه بر این حمایت‌های آمریکایی‌ها که اگه یه قدری دستش رو از پشت سرش برداره کاملا محرز هستش که خیلی سریع‌تر رژیم صهیونیستی با سر به زمین خواهد خورد.
متشکرم. عرض کنم خدمت شما که ببینید هر جامعه‌ای تشکیل میشه از در واقع ارکان مختلف اون جامعه. شما چند روز پیش جشنواره فیلم تورنتو آغاز میشه با شعار طرفدار فلسطین و عملا اونجا هنرمندان صهیونیست رو تحریم میکنه، این یعنی هنرمندان صهیونیست رو تحریم میشن. در دانشگاه های اروپا و آمریکا هیئت های خب برای بستن قراردادهای اقتصادی خصوصا حاضر میشن و اخیرا عملا با اعتراضات دانشجویی خیلی از این قراردادها یا فسخ میشه یا بسته نمیشه. یعنی جامعه علمی صهیونیست‌ها دچار چالش. رژیم صهیونیستی با فراخوان دادن نیروهای پشتیبانش خیلی از مشاغل و تحت فشار در واقع قرار داده. شما حساب کنید نیروهای پشتیبان یعنی چی؟ یعنی طرف کارگره، مغازه داره، شرکت داره، اینا رو فراخوان میزنی، طرف مجبوره شغلش رو رها کنه و بیاد در میدان جنگ. الان هم خوب داره در چند جبهه عملا وارد جنگ کن. یعنی شما حساب کنید هنرمندان رو تحت فشار گذاشتید، دانشگاهان رو تحت فشار گذاشتید، کسبه رو تحت فشار گذاشتید، ادارات رو تحت فشار گذاشتید، خانواده اسرا رو تحت فشار گذاشتین. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش یه تهدیدی میکردن، یه رجزی میخوندن این صهیونیستا که آقا ما یه کاری میکنیم که لبنان در واقع مخروبه بشه و شهر ارواح بشه. شما الان ببینید شمال اسرائیل در واقع شهر ارواح به خاطر عملیات های حزب الله و میزان زیادی از صهیونیستا و شهرک نشینا که فرار کردن. یعنی یه بخشی از شهرک نشینا الان دارن این فشار بهشون میاد. بحث اقتصادی عرض کردم، بسیاری از سرمایه گذاران دارن فرار میکنن. من دیدم فرزندان که از حالا بخوام اسم نبرم که از رئیسای جمهور سابق در واقع رژیم صهیونیستی هم از کشور مهاجرت کرد. بسیاری از در واقع حالا تحصیل کرده هاشون دارن مهاجرت میکنن. این چون جامعه رو مگه چقدر میتونید بست بدید؟ یه مطلبی اومد که به شدت مراجعه به روانپزشک در این کشور زیاد شده، خصوصا بعد از حالا هم عملیات وعده صادق هم بعد از در واقع تهدیداتی که وجود داره. یک جامعه ای الان یعنی در صهیونیست‌ها به وجود اومده که از همه جهت در تحت فشارن. یه روزی عرض کردم در بخش قبلی مظلوم نمایی میکردن، ولی امروز قاتل، آدم کشه، کودک کشه. صحنه هایی که بعضا میدین، صحنه که دیروز اومدین کودکی که گوشش رو گرفته بود به خاطر در حال نمیخوام بگه ملتمونو آزار بدیم، شنوندای عزیز آزار بدیم. ببینید این در فقط روی مردم ها تأثیر نمیذاره، رو خود مردم صهیونیست‌های داخل این کشور هم تأثیر می‌ذاره. طمع